من تو رو فرشته ها توی چشمای پر از عشق پیمبر میارن. آسمون مکه امشب پر نوره، ببینید دارن از آسمون ها سوره پاسار میارن. یه درخت نور از بهشت و بردن دیدنین تا که روی سر دنیا سایه گستری کنه، تا تو خونه محمد بپیچه عطر بهش، واسه بابای خودش بیاد و مادری کنه. حالا مژده رسیدن تو رو فرشته ها توی چشمای پر از عشق پیمبر میارن. آسمون مکه امشب پر نوره، ببینید دارن از آسمون ها سوره کوثر میارن. چشمه سوره کوثر در آغوش پدر، آبشار آیه تطهیر روی دوش پدر، فاطمه سیب بهشت غنچه نجابت، فاطمه ستاره خلوت آغوش پدر. شبایی که ساعت راز و نیاز فاطمه است، چه کسی غیر خدا محرم راز فاطمه است؟ اون که تسبیح ستاره است توی دستاش همیشه، آسمون سجاده پاک نماز فاطمه است. حالا مژده رسیدن تو رو فرشته ها توی چشمای پر از عشق پیمبر میارن. آسمون مکه امشب پر نوره، ببینید دارن از آسمون ها سوره کوثر میارن. ما که رحمتتون حتی واسه قیبه هاست، واسه یه قریبه ها عطر دعات ناشه هاست. روزی شفیع ماشین واسه ما دعا کنید، دل ما همسایه قدیمی یاد شماست. حالا مژده رسیدن تو رو فرشته ها توی چشمای پر از عشق پیمبر میارن. آسمون مکه امشب پر نوره، ببینید دارن از آسمون ها سوره کوثر میارن.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
غیر قانونی وکلایی که تعلیم کرده از غیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول می دارم.
بله بله با شما. خب الهی به امید تو. سلام.
سلام خانم علاقمنده عزیز،
حالتون چطوره؟
شما کجا انشالله بریم؟
خیابون شریعتی.
به به، به سلامتی انشالله. گزارشی در راه است.
باره دیگه یه گزارش کرد میره گزارش بگیره.
گزارشی چیه؟
والا قراره که امروز هم بریم یک مستند راوی ضبط کنیم با یکی از کارگردانانی که تو حوزه مستندسازی فعالیت میکنن. اسمشون هم هست آقای شاه محمدی. بریم که ببینیم که اصلا امروز تو این مستند چی دستگیرمون میشود. یکی از اون خوباست، یکی از اون خوبای مستندسازی کشور عزیزمون ایران هست که به جشنواره حقیقت هم ایشون اگر اشتباه نکنم جایزه بردن، جایزه بهترین فیلم رو از آن خودشون کردن همین امسال، سال 1392.
مغازه
همین جست. نه اینا ها پلک 14.
خیلی خوب، من خیالم راحت بشه.
آره یه لحظه اجازه بدین.
چقدر طول میکشه قربان؟
حدود نیم ساعت، کمتر از نیم ساعت میرسم خدمت.
خدمت
واحد دو. سلام، خوب هستی؟ خسته نباشی آقای شاه محمدی هستم. من نوبت کفشمو در میارم. ببخشید. بله سلام، حالتون چیزه؟ خوب هستی؟ مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. دست شما درد نکنه، بفرمایید. چه زحمت کشیدید؟ خب خیلی ممنون. میشه حضور داشته باشید کنار بنده؟ ما گفتگومون رو آغاز کنیم. بله حالتون چطوره؟
ممنونم، متشکرم.
درود بر شما. آقا چند سالتونه؟
من در آستانه 39 سال دارم وارد، یعنی دارم وارد 39 سال.
فکر کنم خیلی کمتر از این حرفا. این دوستان عزیز من واقعا احساس کردم خیلی جوان هستم، به خاطر همین اول سن رو پرسیدم.
گل پسری که در بسکت پسرمه.
واقعا؟
بله.
خب خیلی هم عالی، زنده باشین. درود بر شما. خودتون رو کامل معرفی کنید، بگید چی شد دست به دوربین شدید و اینکه رشته تحصیلیتون چی بود، چرا اصلا مستند، اونم حوزه انقلاب.
عرض کنم خدمتتون که من مهدی شاه محمدی هستم، مستندساز. از 18 سالگی مشغول ساختن فیلم مستند هستم و دانش آموخته سینما. علاقم به مستند از زمان هنرستان شروع شد، زمانی که من شانس اینو داشتم که خب از رویایی که از بچگی دنبال میکردم، ساختن فیلم مستند رو، ساختن برنامه برای تلویزیون. تلویزیون واسه من خیلی چیز جذابی بود همیشه از بچگی و خیلی جادویی بود واقعا برام، و خیلی زود اینو متوجه شدم که خیلی خاصه برای من این اتفاق، و موفق شدم که وارد هنرستان سینمایی بشم و سینما بخونم و پدیده برنامه سازی و مستندسازی هم در کنارش آشنا شدم، و همون موقع تونستم 79 اولین مستندم رو بسازم.
در چند سالگی؟
18 سالگی.
سخت بود؟
چرا؟ حقیقتش اون موقع فکر میکردم مثلا فکر کنم 6 ماه طول کشید، کاری که شاید الان مثلا بشه توی یه هفته 10 روز انجام بشه.
الان تجربه چند ساله است.
آره خب، آره، ولی خب چرا چون جدی گرفته نمیشد اون موقع. حقیقتش اینه که زمانی که شانس اینو داشتم که همون فیلم مستند که با اون سن تونستم کار بکنم از تلویزیون پخش شد، و ماجرا باعث شد که هم خودم این مسئله رو خیلی جدی بگیرم و هم بیشتر به هم اعتماد بشه، و بعد از اون تا الان دیگه میتونم بگم بیشتر از 15-20 مجموعه تلویزیونی دارم و 10 فیلم مستقل مستند که با موضوعات مختلف ساختم، به خصوص تاریخ معاصر.
پس علاقه تونه تو حوزه تاریخ کار کنه؟
بله بله. حقیقتش آروم آروم این ماجرا به تخصص تبدیل شد، یعنی مثلا اتفاق اینجوری بود که خودم میرفتم سمت موضوعاتی که میشه باهاش توی تاریخ قصه گفت، و خب وقتی با یه پدیده مثل فیلم مستند مواجهین، شما باید فکت تصویری بیاری، مثلا سندنامه، فیلم، آرشیو، عکس، و خب این تو دایره تاریخ معاصر بیشتر
دیده میشه. در دسترس،
در دسترس وجود داره و این باعث شد که مثلا من از در مورد تاریخ معاصر مثلا فکر میکنم از اواخر دوره قاجار به صورت تخصصی شروع کردم به کار کردن. دوره پهلوی خیلی زیاد و بعد از اون حتی بعد از انقلاب، دوره های زمان جنگ، و این تاریخ معاصری که در دسترس هست خیلی برام جذاب بود. قصه‌ای که توش وجود داشت و در دسترس بود که میشد برای جوانترا و علاقمندا باش قصه گفت.
حالا قبل از این که بریم سراغ قصه های انقلاب که کار تهیه کنندگی و کارگردانی نویسندگیش درسته؟
بله.
به عهده خود آقای شاه محمدی بوده، میخوام از جشنواره حقیقت بگه امسال بهترین فیلم از آن شما شد جایزه، درسته؟
جایزه بهترین فیلم بخش شهید آوینی برای فیلم مستند 18000 پا بود که
چی بود داستان مستند؟ خیلی کوتاه.
خواهش با 18000 پا توی سوریه میگذره قصهش و در مورد امداد رسانی هوایی به دو تا شهر کوچیک فوئه و کفریاست که اینا تو محاصره هستن و فقط از 5 سال توی محاصره و از طریق آسمون و در واقع چتر با هواپیما براشون آذوقه ارسال میشد.
وقتی توی هواپیما هستی احساسی متفاوت داره. عشق از جاذبه رها میشه.
دقیقاً پشت سر ما یه دیواری هست، یک عالم لوح و تندیس اونجا اصلا جا براش درست کردن که اینا رو بذارن، از بس که زیاده. جشنواره عمار هم فکر کنم دیدم یه دونه، درسته؟
نه عمار،
نه عمار نیست.
آره عمار وجود نداره.
آره توی جشنواره مختلفی شرکت کردید و اصولا هم مقام اولی رو کسب کردید، آنطور که من از آقای نقویان شنیدم. البته گفتن آقای شاه محمدی یکی از اون خوباست.
نه اختیار داره، خودش لطف داره مهدی. حقیقتش جشنواره‌ای تخصصی توی کشور ما در مورد فیلم مستند خب سینما حقیقته اصلیش، ولی جشنواره‌های دیگه‌ای هستن مثل خانه سینما، فجر، عرض کنم خدمتون جشنواره مقاومت و جشنواره دیگه که جایزه بخش مستند دارن.
قصه‌ی انقلاب هم جایزه گرفته؟
قصه‌ی انقلاب اصلا اینجا من با شرکت نکردم. آها. چون کار تلویزیونی بود. معمولا با
صرفا ساخته شد برای نمایش در تلویزیون.
بله.
بریم سراغ قصه‌ی انقلاب. حتما روایتی است و استفاده از آرشیو که شد قصه‌ی انقلاب، درسته؟
دقیقاً بله.
اصلا بگید چی شد رفتین سراغ این؟
به همیشه من به این فکر می‌کردم که ما تو دهه فجر، ما توی زمان بچگی ما مثلا تو دوره ابتدایی موقعی که دهه فجر نزدیک می‌شد من خیلی شور و هیجان بود وجود داشت. خیلی بچه‌ها همه خوشحال بودن، مثلا پرچم پخش می‌کردیم، روزنامه دیواری درست می‌کردیم، اون سرودای دائم پخش می‌شد، شیرینی پخش میکردن تو مدرسه و اصلا خیلی فضای باحالی وجود داشت. ولی کم کم هر چقدر جلو رفت انقدر ما به لحاظ فرهنگی بد عمل کردیم که اون حال و خوب رو نتونستیم حفظ بکنیم.
یعنی چی؟
یعنی اون جشن تبدیل شد به یه بی‌سلیقگی فرهنگی، یعنی از همون نوستالژیای فرهنگی انقدر بد استفاده کردیم که دیگه مخاطب رو باهاش اذیت کردیم متاسفانه. شاید بزرگترین خواستگاه این بی‌سلیقگی فرهنگی هم خودم، چون خودم از تلویزیون میدونم دارم اینو میگم، یعنی من از داخل دارم نقد میکنم نه از بیرون، مشکل شاید بیشتر از هر جایی تلویزیون باشه. خیلی اشتباه کردیم که نتونستیم، یعنی این پتانسیل رو متاسفانه از دست دادیم. جوانترها، نسل بعدی میتونستن بیان و این جشن انقلاب رو پرشورتر و جذابتر برخورد کنن، چون ما خیلی چسبیدیم به در واقع به لحاظ تاریخی به انقلاب، ولی این نسل جدید میتونست خوانش جذابتری داشته باشه. ولی به لحاظ فرهنگیش حداقل ما درست و جذاب عمل نکردیم. این همیشه گوشه ذهن من بود که این پتانسیل وجود داره و تا حد خیلی زیادی از دست رفته. سعی کردم بیام ببینم که اشکالات کار کجا بوده، چرا من الان یه همچین تصوری دارم که یه همچین مشکلاتی وجود داره، بعد کاری انجام بدم که اون اشکالات وجود نداشته باشه و تلاش کنم به اون استانداردی که توی ذهنم هست در مورد فرهنگسازی، در مورد کارهای انقلاب برسم. و به نظرم رسید قصه گفتن بدون اینکه بخوایم فوش بدیم به کسی، بدون اینکه بخوایم الکی مدح و سرای کسی رو بگیم، کاملا وایسیم وسط و قصه بگیم بدون غرض ورزی و خیلی جذاب، هم جذابیت داشته باشه و هم اینکه بتونه در واقع وظیفه تاریخش رو دقیقاً
یعنی مفسر واقعی تاریخ باشی،
دقیقاً بتونیم این وظیفه در واقع روایت تاریخ رو درست انجام بدیم و منصفانه. و تلاش کردم که این اتفاق بیفته، حاصلش شد یه مجموعه 17 قسمتی که تا حالا 10 قسمتش پخش شده
به نام قصه های انقلاب.
بله، قصه های انقلاب.
همون موقع صدای رگبار گلوله از سمت نیروی هوایی شنیده شد. مردم بلند شدن و شروع کردن به شعار دادن. هنوز کامران جلوی چشمم بود و با مردم فریاد میزد و شعار میداد: مرد بر این سلطنت پهلوی. یهو فرمانده به سربازاش که آرایش نظامی گرفته بودن دستور شلیک داد.
آقای علی عسگری 2 سال پیش خیلی لطف کردن و این کار رو خیلی دوست داشتن و از همین فیلم و یه مجموعه تلویزیونی دیگه بود با هم دیگه تقدیر کردن توی تلویزیون. یادم هستش که اتفاقا خیلی خاطره خوبی از این تقدیر به جا مونده، چون اولین بار بود که من رئیس سازمان میدیدم، کلی حرف زدم بهش، کلی درخواست داشتم،
درد و دل کردی در
دقیقاً واقعا. چون به نظر
میاد قصه های انقلاب هم مثل خیلی از مستندهای فاخری که ساختین مورد تقدیر قرار گرفت.
بله دقیقاً، از طرف ریاست سازمان خیلی اتفاقا سکه هاش چسبید موقع.
خب خیلی عمالی، ایشالا که نوش جانتون باشه. آقا بگید که با این تفکر رفتین سراغ ساخت مستند قصه های انقلاب در 17 قسمت. 10 قسمتش پخش شد، 7 قسمت دیگه
در حال تولید هستم، باورتون نمیشه، چون موضوعات بسیار خاصی هست. به نظرم این 7 قسمت، این 2 تا فاز بود، مجموعه اول و مجموعه دوم. از مجموعه دوم فقط 2 قسمتش انجام شده و 7 قسمت باقی مونده در واقع موضوعاتی هستش که به لحاظ تصویری و ویژوال احتیاج به در واقع پروپیمونتر باید بشه. و داریم با کامیک موشن این کار رو میکنیم. این کار هم هزینه بره و هم خیلی سخته و کارو سخت کرده برای ما، یه ذره داره طول میکشه، اما مطمئنم که حالا به امسال نرسید، ما میخواستیم به امسال برسه، ولی مطمئنم سال دیگه میشه 7 قسمت بعدیش رو هم دید.
خب خیلی عمالی کنم. آقا به من بگید که آرشیو و حالا مستنداتی که استفاده کردید، اهم از عکس، اهم از فیلم، اهم از صدا، اینها رو از کجا پیدا کردی؟ آیا منابع فقط در داخل ایران بود یا نه به جای ایمیلی چیزی زدید برای گرفتن مستندات از خارج از کشور؟
در حقیقتش توی این مجموعه خیلی تلاشی برای جمع‌آوری آرشیو نکردم. دلیلش هم این بود که چون انقدر فیلم‌های دیگه‌ای ساخته بودم با موضوعات مختلف در مورد تاریخ معاصر که به مرور تو پروژه‌های مختلف این آرشیو آروم آروم اومد جمع شد.
یعنی مواد اولیشو داشتین در واقع؟
دقیقاً. چون مثلا بکنین مثلا حدود 15-16 سال من تاریخ معاصر ساخته بودم و تصاویر خوبی از بی بی سی، از در واقع شبکه‌های آمریکایی، از گزارش‌هایی که مثلا یه شبکه هلندی سوئیسی از داخل ایران داشتن توی ایام انقلاب، از تلویزیون خودمون، از فیلم مستند برای آزادی، از فیلم‌هایی که با سوپر 8 اون موقع گرفته شده توی سطوح مختلف شهر، از اتفاقات مختلف، از عکس‌هایی که به مرور عکاس‌های بعد اومدن انجام دادن، گرفتن و منتشر کرده بودن، از اسنادی که وجود داشت توی کتاب‌های مختلف، توی مرکز اسناد، توی کتابخونه ملی، اینا انقدر آروم آروم جمع شد و کنار هم قرار گرفت و اینا توی ذهن من به مرور تدوین شد و میدونستم که اون موقع میدونستم که این 7-8 قصه‌ای که اون موقع میخواستم تعریف بکنم که حد فاصله سال 1356 تا 57 یعنی این 7 قصه فقط که الان تو فاز اول پخش شد و بعد دوتای دیگه بهش اضافه کردم، اینا حد فاصله اتفاقات 1356 تا بهمن ماه 1357.
دولت ایران در 12 شهر بزرگ ایران حکومت نظامی برقرار کرد. در ظرف ساعات اولیه اعلام حکومت نظامی، زد و خوردهای شدیدی در خیابانهای تهران آغاز شد. نیروهای نظامی با خودروهای مسلح نظامی، سلاحهای اتوماتیک و گاز اسلحه‌آور به جمعیت عظیمی که در شرق تهران برای مخالفت با اعلام حکومت نظامی جمع شده بودند، حمله بردند.
کدوم قسمت خیلی براتون جذاب بود، مخصوصا زمانی که داشتون تدوینش میکرد و چرا؟ البته
بله، یه قسمتی داریم ما که توی مجموعه قسمت سوم هست که در مورد در واقع 17 شهریوره و اسمش هست جمعه سیاه. جمعه سیاه هم به خاطر آهنگ مرحوم فرهاد مهراده که جمعه از آسمون خون میچکه، به خاطر اون روز جمعه 17 شهریور توی میدون ژاله. و من تونستم اجازه بگیرم از خانواده فرهاد مهراد و این آهنگ رو، 3 از آهنگ‌های فرهاد مهراد رو که خیلی بهش علاقه دارم رو پخش کردم. توی مجموعه قصه‌های انقلاب وجود داره، شهیدان شهر که اون هم برای انقلاب گفته شده، برای جمعه سیاه که اون هم برای انقلابه، و خیلی به نظرم تونست تراوت خاصی بده به این فیلم.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش.
به دلیل نوع روایت قصه 17 شهریور، چون توی این 17 شهریور اغراق و افراط و تفریط همزمان، یعنی شاید مثلا آدم هایی که علیه انقلاب ما همیشه فعالیت کردن، می جنگیدن، خیلی تفریط کردن، و شاید اونایی که ناآگاهانه از داخل افراط می کردن، باعث شده بود که حقیقت واقعی خودشو از دست بده، که یک واقعه تاریخی بسیار تاثیرگذار بوده 17 شهریور، و به نظر من در واقع مرجعی شد. از 17 شهریور 1357 به بعد مردم دیگه نرفتن تو خونه هاشون و اون واقعا یک تاریخ بسیار مهمه. من با نوع قصه گفتن، آرشیوی که پیدا کردی، من یادم میفته یه لحظاتی از آرشیو مادری رو دارم که جنازه بچهش اومده پیدا کرده و بعد خودش میره خاک میکنه. الانم یادم
داخل مستند هست؟
بله،
هم قسمت سوم.
دقیقا که یادمه که خیلی من خیلی لحظات پیش میومد که من با دیدن این لحظه گریم میگرم. یکی از تصاویرش خیلی معروفه، مطمئنم همه مردم دیدن، که از بالا گرفته شده توی خیابون شهدای فعلی و تیراندازی میشه، یک حجم عظیمی از آدم هم میفتن رو زمین هم میخوابن رو زمین، خیلی زیادن، و این تصویر رو همه دیدن. مطمئنم که یادشونه، بیننده ها و شنونده های ما یادشونه که این تصویر رو توی مستندهای مختلف دیدن. ادامه اون فیلم رو من تونستم پیدا بکنم، تصاویر خیلی فوق‌العاده‌ای توش بود که به حالا کشته شده های 17 شهریور توش وجود داشت، جمع و جور کردن اینها، گزارشی که یک جوونی میده که چند نفر کجا کشته شدن، چه اتفاقی افتاد صبح، دقیقاً چی شد، اطلاع ندادن حکومت نظامیه و بعد یهو ریختن با هلیکوپتر و این و اون دوستان شلیک کردن و بعد هم بهشت زهرا توی اون قطعه اسمش هم قطعه هم شماره 17 که همون جاییه که در واقع الان در واقع جایگاه سخنرانی امام هست و اون صندلی رو به صورت نمادین گذاشتن. اون قطعه 3 ردیف داره که مربوط به شهدای 17 شهریوره و یه فیلم فوق العاده جذاب من پیدا کردم از اون قطعه و اتفاقاتی که داره میفته. بخشی از در واقع چون ببین در مورد فیلم های مستند در مورد انقلاب متاسفانه یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که تصویر ناب و کمتر دیده شده وجود نداره. من خیلی تلاش کردم توی این فیلم این اتفاق بیفته و افتاد، یعنی توی چند تا صحنه تونستم این کار رو بکنم، به خصوص این پلان. به همین دلیل من این قسمت رو از همه قسمت ها بیشتر دوست دارم. همه اونایی هم که مجموعه رو کامل دیدن عکس العملشون این بوده که این قسمت رو مثل من از همه بیشتر دوست داشتم.
آقا جمله از فردی در این مستند وجود داره که شما هرگز فراموش نکنی؟
نامه امام به مناسبت همین، یعنی پیام امام بعد از 17 شهریور به مناسبت همین اتفاق خیلی پیام تاثیرگذاریه. در نهایت توی یک کلمه این به مردم میگن که این کاری که شما کردید، خون این شهیدایی که رو زمین ریخته هیچ وقت دیگه پاک نمیشه و یقه این حکومت ننگین رو میگیره و آخرش به مردم میگه که یک کلمه، یک جمله‌ای داره که نامه این شکلی تمام میشه که ای کاش خمینی در کنار شما بود و با شما کشته میشد و در کنار شما کشته میشد. این جمله یه شکلیه و اون گوینده ما هم یه جوری اینو بیان کرده توی اون لحظه‌ای که اون قصه رسیده به اونجا و تموم شده و حالا اون پیام میخواد شنیده بشه خیلی تاثیرگذار شده. من به نظرم اون جمله خیلی جمله فوق‌العاده‌ایه برای این فیلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف و شجاع ایران، واقعیت این است که شاه می‌خواهد انتقام خود را از ملت بیدفاع بگیرد و با صحنه‌سازی‌های مبتذل ملت بیدفاع را به مسلسل ببندد و نفس‌ها را به خیال باطل خودش در سینه خفه گرداند. ولی دیگر دیر شده است. ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد. ملت ایران، مطمئن باشید که دیر یا زود پیروزی از آن شماست.
آقا باز هم پس اینطور که بوش میاد این قصه های انقلاب شما ساخته می شه و ساخته می شه و همچنان هم ادامه داره؟
فکر نمی کنم دیگه. من فکر میکنم چون خیلی کاره، واقعا کار سختیه. فکر میکنم این 7 قسمت آخرین کاریه که من دارم در مورد انقلاب انجام میدم و امیدوارم که ایده های جدیدتر، فکرهای تازه تر بیان و خانش خودشون رو داشته باشن و جذابتر از این برای نسل بعدی قصه ها رو تعریف کنن.
از این ماجرا به بعد اولین شعار انقلابی ها برگشتن امام به مملکت شد. فاجعه جمعه سیاه ادامه همه قیام هایی بود که مردم حقشون رو میخواستن، دینشون رو میخواستن و مملکتشون رو. اما 17 شهریور شمارش معکوس سقوط حکومت رو هم آغاز کرد. حالا دیگه این مردم کوتاه بیا نبودن و از اون روز تا پیروزی نهایی تو خیابونها موندن و مبارزه کردن.
آقا چیزی مونده که دوست داشته باشی بگیر از مستند انقلاب و ما نپرسیدیم؟
بیان یه چیزی میخوام بگم، نمیدونم چقدر درسته و آیا اصلا پخش میشه یا نه. من میخوام در مورد این بگم که هیچ کس هیچ وقت نمیتونه یه پدیده مثل انقلاب رو مصادره کنه به اسم خودش، به نفع خودش، و هیچ کس هیچ وقت نمیتونه نفیش کنه. یه پدیده‌ایه که اتفاق افتاده، مثل یک طوفان زیباست، خیلی شکوه داره، خیلی عظمت داره، به مثل طوفان با خودش ویرانی هایی هم داره، طبیعیه.
این همه خون دادی.
بله، ولی چیزی که باقی میمونه اینه که شما